خب اولین بحثی که انشالله در خدمت شما هستیم همون بحث زبان عرفی فرا عرفی است. خب ما تا الان زبان عرفی رو خوندیم، زبان عرف خاص رو، عرف عام و عرف خاص رو به این معنا خوندیم. الان این یه بحثی که مطرح میشه این که زبان عرفی و فرا عرفی است. نمیگه زبان عرف عام خاص، میگه زبان عرفی فرا عرفی. خب ببینیم چه تحلیلی و چه تعریفی از این زبان مطرح میشه. خب این رو مطرح میکنیم که بالاخره یکی از دیدگاه‌های در مورد زبان قرآن هست. این دیدگاه دیدگاهیه که آقای سعیدی روشن در کتاب زبان قرآن و مسائل آن رو مطرح کرده و این رو به نوعی پذیرفته. بر اساس این نظریه زبان قرآن ضمن اینکه از همون نظام جاریه در زبان عقلا و همون عرف عام بهره میگیره، یک سری ویژگی ها و منطقه خاصی رو در قرآن ترسیم کرده که اون رو میتونیم بگیم فرا عرفی است. پس به این معنا که مطرح میکنیم که زبان معنایی و ساختاری قرآن یک سبک خاصی داره، یک نظام ویژه‌ای داره که در همان حوزه عام زبان و فرهنگ عربیه. یعنی چی؟ یعنی علاوه بر این که اون چارچوب‌های زبانی عرف عام عقلا رو در انتقال معنا و انتقال پیام حفظ کرده، در این حال معانی رو با یک سبک جدیدی داره ارائه میکنه که زبان عرفی فاقد اونه. خب دلایلی رو ما برای نظریه میتونیم بیان کنیم که گفتیم در همین کتاب زبان قرآن اومده مطرح شده، دلایل متعددیه که اینجا به اونها اشاره میشه. اینکه چرا ما میگیم قرآن زبانش عرفی فرا عرفی است. خب عرف رو میتونیم مطرح کنیم، عرف اون چیه که در بین عرف عقلا مطرح هست، ولی فرا عرف به این معناست چیزی که فراتر از این عرف عقلا میتونیم بیان کنیم. اولین موردی که میشه بیان کرد یا اولین دلیلی رو که برای این نظریه میشه مطرح کرد زبان اعجازی قرآن هست. خب ببینید وقتی که ما قرآن رو بررسی میکنیم میبینیم که قرآن، زبان قرآن داره یک سری محتوا، مفاهیم و معارف بینشی است. یک سری معارف بینشی رو داره، از جمله چی؟ از جمله هستی شناسی، انسان شناسی، تاریخ، قصص. خب یک سری معارفی رو داره به ما میده که بینش انسان رو افزایش میده و برای انسان بینشی ایجاد میکنه در زمینه حتی مثلا توحید، نبوت، معاد. خب بینش رو ایجاد میکنه. یک سری هم علاوه بر معارف بینشی آموزه های ارزشی رو داره برای ما ارائه میده. آموزه های ارزشی رو ارائه میده به این معنا که رفتار قرآنی برای ما ایجاد میکنه، انسان رو از جهت فردی و اجتماعی، از جهت مادی و معنوی، در جهت توحیدی تربیت میکنه. خب وقتی ما میایم هم از لحاظ معارف نگاه میکنیم، معارف بینشی، هم از لحاظ آموزه های ارزشی این زبان رو نگاه میکنیم، پی میبریم که یک ساختار اعجازی داره. زبان اعجازی یک ساختار اعجازی داره که سبب تمایز زبان از عرف میشه. پس علاوه بر حالا عرف، فرا عرف رو هم در بر داره. پس این یکی از دلایلی که میشه در این زمینه مطرح کرد. دومین موردی که میشه بیان کرد به عنوان دلیل زبان عرفی فرا عرفی، انتفاع همگانی در بعد بینشیه. خب یعنی چی؟ ببینید آثار انسانی به گونه‌ای نوشته شده، به گونه‌ای حالا ترتب یافته که یا مخاطب خاص داره، مثلا کتابی است علمی، کتابی است فقهی، کتابی است فلسفی، کتابی است به هر حال در نظر بگیرید پزشکی، خب به طور متعارف مخاطب خاص داره، برای به هر حال عموم مردم نوشته نشده، یا اینکه آثاری است که مخاطب عام داره. وقتی مخاطب عام داره مسلما برای عالمان و متخصصان خیلی مفید نیست. پس بحث انتفاع همگانی رو میخوایم مطرح کنیم. خب در بعد بینشی آثاری رو که ما ملاحظه میکنیم، آثار انسانی، یا مخاطبشون مخاطب خاصه که برای عموم قابل استفاده نیست، یا مخاطبشون مخاطب عامه که برای متخصصان مفید فایده نیست. اما زبان قرآن چی؟ زبان بینشی قرآن، زبان معرفتی قرآن به گونه‌ایه که هیچ انسانی از معارف قرآن بی نیاز نیست. یعنی هم متخصصان، اندیشمندان و عالمان نیاز دارن و براشون سودمنده، و هم عموم مردم به این زبان، زبان معرفتی و بینشی قرآن نیازمندن. پس این گونه نیست که بخوایم بگیم برای برخی مفید است، برای برخی مفید نیست. بله، بلکه عموم مردم در هر سطحی از علم قرار داشته باشن، در هر سطح علمی که باشن، و حتی دانشمندان در رشته های مختلف، هیچ فرقی نمی کنه، هر کدوم به اندازه قدرت علمی خودشون از معارف این کتاب و از معارف بینشی این کتاب بهره‌مند میشن. خب این هم بیانگر اینه که این به هر حال عرف نیست، فقط عرفی نیست، بلکه عرفی فرا عرفیه. خب علاوه بر بحث بعد بینشی، نظام های ارزشی رو هم اگر ما بررسی کنیم به همین نتیجه میرسیم، اینکه نظام های ارزشی قرآن توحیدی است. خب به چه معنا؟ اینکه میگیم نظام های ارزشی قرآن توحیدی است به این معناست که ما اگر نظام های ارزشی قرآن، اون آموزه های رفتاری و به این معنا باید ها و نباید های قرآن رو بررسی کنیم. ببینید میتونیم اینجوری بگیم که آیات قرآن دو گونه است، یا بینشی است یا ارزشی. اگر معارف بینشی باشد که به ما داره بینش رو بیان میکنه و افزایش میده معرفت ما رو، اگر ارزشی باشد که همون بایدها و نبایدهای اخلاقی و احکامی است، نظامهای ارزشی است. خب حالا تو این قسمت دوم این بحث رو مطرح میکنیم که این نظامهای ارزشی یا به این معنی آموزه های رفتاری و بایدها و نبایدهای قرآن رو اگر بررسی کنیم، در عبادت اون رو میبینیم، در تربیت هست، در اقتصاد هست، در روابط اجتماعی و حقوقی مطرح شده، علاوه بر اون در انواع روابط انسان با خودش، با خدا، با دیگران و با هستی و محیط زیست. یعنی هم وقتی وارد روابط اجتماعی میشیم میبینیم همه روابط، و علاوه بر اون در همه حوزه های ارزشی قرآن وارد شده و از زبان عرفی فرا عرفی به نوعی استفاده کرده، به این معنا که روابط حیات انسان رو کاملا، همه روابط انسان و زندگی انسان رو مورد توجه قرار داده، و به این معنا اشاره کردیم همه ساحت‌های زندگی انسان رو، مادی باشه یا معنوی، فردی باشه یا اجتماعی، همه رو در نظر گرفته. و نکته مهم اینه که سبقه توحیدی به همه این ارزش ها داده، به این معنی که انسان تو همه این موارد باید حضور خداوند رو در نظر داشته باشه، اینکه بدون خداوند در همه ساحت های زندگی او حضور داره و این انسان هست که در قبال خداوند مسئول هست. این که ما خداوند رو در همه احوال زندگیمون ناظر ببینیم و مسئول بودن خودمون رو در نظر بگیریم در مقابل خداوند، و به این دلیل که به هر حال اون بایدها و نبایدها رو بپذیریم، خب این یکی از نظام‌های ارزشی قرآن هست که در این زبان مطرح شده، در زبان عرفی فرا عرفی، و در زبان عرفی صرف ما این رو نمی‌بینیم. دلیل دیگه که میشه برای این نظریه مطرح کرد سبک قرآن هست. خب این که سبک قرآن یک سبک جدیدی است، مثل نوشته های دیگه و حالا کتب دیگه نیست. چرا؟ چون رسالت قرآن هدایت، رسالت قرآن تربیت هست، بنابراین شیوه بیان قرآن، سبک بیانی قرآن هم یک سبک منحصر به فرده. چرا میگیم منحصر به فرده؟ چون که علاوه بر این که ما میگیم قرآن کتاب هدایت و تربیته، ولی شیوه بیان قرآن مثل آثار علوم تربیتی یا اخلاقی یا عرفانی نیست و حتی مثل هیچ آثار علمی نیست، شیوه هیچ آثار علمی نیست، بلکه یک سبک منحصر به فردی داره به این مضمون که هر یک از سوره ها دارای موضوعات مختلف هست و زوایای گوناگون معنایی رو در بر داره و همه اینها هم یک نقطه پیوند داره که این نقطه پیوندشون چیه؟ جهت بخشی توحیدی به زندگی انسان هست. خب یک سبک منحصر به فرد، کتب دیگه حتی کتب اخلاقی، عرفانی، تربیتی رو ما این گونه نمیبینیم. یعنی یک سبک منحصر به فرد که علاوه بر این که مسائل مختلف رو داره، معانی اون هم ذو اضلاع، زوایای متعددی داره و به این معنا که در عین فهم پذیری عمومی، در عین اینکه عموم اون رو میفهمن، فراعرفی هم هست و زندگی انسان رو داره با توحید عجین میکنه. خب این پس میتونیم اینجوری بگیم که نمود دیگری از سبک زبان عرفی فراعرفی است. خب دلیل دیگه که میشه مطرح کرد زبان ظاهر و باطن، اینکه قرآن هم ظاهر دارد و هم باطن دارد. خب به این معنا که در عین اینکه از همون فرایند تنزیل برخورداره یا همون زبان متعارف ظاهری که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، همین ظاهر قرآن و آیات و جملات و کلماتی که به هر حال الفاظشون مشخص هست برای ما، در عین اینکه این رو داره، یک وجه دیگری هم دارد، یعنی فرایند تأویلی و زبان باطنی رو هم داراست. پس قرآن هم دارای ظاهر است هم دارای باطنه، یه سطح روین داره که میتونیم اینجوری بگیم به منظور اتمام حجت و حد نصاب هدایت برای همگان قابل فهمه. پس زبان ظاهر قرآن برای همه قابل فهمه و به نوعی اتمام حجت میکنه. علاوه بر اون یک سری مراتب عمیق و ژرف و حقایق متعالی هم داره که به اون میتونیم بگیم باطن قرآن. خب که حالا این مراتب باطنی و اون معارف و لایه‌های حالا درونی، اون لایه رویین بود گفتیم و این حالا اون سطح رویی بود، این سطوح عمیق‌تر و لایه‌های درونی، خب برخیش هم بله برای انسان با تدبر با تفکر قابل کشفه، ولی خب لایه‌های حالا باطنی تر و عمیق‌تر مسلماً فقط مخصوص اولیاء دین و مطهرون هست، کسانی که با قرآن مأنوس هستن و لایمسه الا المطهرون. خب اینکه قرآن دارای زهر و بطن هست، هم ما تو روایات متعدد این رو داریم، روایات متواتر، و هم خود قرآن ویژگی قرآنه به این معنا که یک کتابیست که در این حالی که محدود حالا 6000 و خورده ای آیه داره، 600 صفحه هست، ولی رسالتی رو داره برای همه انسان‌ها و همه زمان‌ها تا قیامت. خب مسلماً تمام مقاصد قرآن که قراره بر زمان‌های مختلف تطبیق بشه در ظاهر آیات آشکار نیست، بنابراین باید خیلی از این مقاصد در لایه‌های پنهان این متن و در باطن این حالا قرآن وجود داشته باشه که به سبب رشد فکری حالا جامعه بشری کم کم شناخته میشه. پس قرآن دارای ظاهریه که برای همه قابل فهم و درکه و اتمام حجت میکنه و دارای باطنی است که این باطن میشه بگیم لایه‌های رویین بطن رو با تأمل و تدبر میشه بهش رسید، ولی لایه‌های عمیق‌تر فقط در اختیار معصومین هست که به همه مراتب قرآن دسترسی دارن و اون رو برای ما بیان کردن. خب یکی دیگه از مواردی که میتونیم در مورد زبان عرفی فرا عرفی بیان کنیم، تفاوت زبان و فرهنگی که در قرآن هست با زبان و فرهنگی که قبل از نزول قرآن مطرح بوده. این رو هم میتونیم یکی از دلایل بشمونیم. به چه معنا؟ به این معنا که ما اگر معنای کاربردی و معنای وضعی و زبان و فرهنگ قرآنی رو بیایم نگاه کنیم، پس اینکه واژه ها یه معنای کاربردی و استعمالی دارن، یک معنای وضعی دارن و به هر حال یک فرهنگ و معنایی در قرآن دارن، اگر این رو بیایم بررسی کنیم با همون زبان، فرهنگ و معنای زمان جاهلیت، زمان پیش از حالا نزول قرآن، به این نتیجه خواهیم رسید که قرآن کریم علاوه بر این که واقعیت‌های عینی جامعه عصر نزول رو مورد لحاظ قرار داده و واژگان رو از همون به هر حال عرف استخدام کرده و بر همون اصول ادبیات عرب اومده کلام خودش رو بیان کرده، علاوه بر اون برای تفهیم معانی به مخاطبان اومده یک سری مقاصد متعالی رو در همین قالب زبانی چکا کرده، تعبیه کرده. پس علاوه بر این که از همون واژه ها استفاده کرده، همون معانی، همون ادبیات عرب و همون واقعیات عینی اون عصر استفاده کرده، ولی اومده یک سری مقاصد متعالی رو در همین قالب زمانی اومده آورده و از اون چارچوب عرفی گفتمان عقلا چکا کرده، عبور کرده، یعنی در همون سطح باقی نمونده. بنابراین یک زبان و فرهنگ و عرف ویژه‌ای رو ایجاد میکنه که سابقه نداره و این همون فرهنگ میتونیم بگیم فرا عرفی است، به نوعی همون زبان قرآن زبان عرفی فرا عرفی میتونه باشه. مورد بعدی و دلیل بعدی که میشه مطرح کنیم، زبان توصیفی توصیه است. اینکه زبان قرآن هم توصیفی است هم توصیه ای، در این حال هر دو زبان رو داره. ببینید توی کتاب بشری وقتی ما میایم مطرح میکنیم تو کتاب بشری اینه که اگر یک کتاب علمی باشه نقشش توصیفیه، توصیف پدیده ها رو میکنه. کتاب علمیه، زمین شناسیه، زیست شناسیه، تاریخه، داره توصیف میکنه. گاهی کتاب اخلاقی عرفانی است که زبانش زبان توصیه‌ای و ترغیبه، توصیه میکنه و یک سری ارزش‌ها رو داره ترغیب میکنه، به این معنای سری بایدها و نبایدها رو مطرح میکنه. خب پس اگر کتاب علمی باشه نقش توصیفی داره، اگر اخلاقی باشه نقش توصیه‌ای داره. خب قرآن رو ما اگر نگاه کنیم، قرآن دو نقش رو داره، دو نقش توأمان توصیفی توصیه ای رو داره. خب به این معنا که وحی قرآنی افزون بر این که کار کرده توصیه ای داره، به این معنا انگیزندگی داره و تشویق میکنه به یک سلسله ارزش ها و زندگی معنوی، محتوای معرفتی، فهوای معرفتی و حکایت از واقع رو هم داره. پس محتوای معرفتی داره و به نوعی داره از واقع حکایت میکنه، در عین اینکه توصیه ایست، انگیزندگی داره، حکایت از واقع رو میکنه و به نوعی معرفت بخش هم هست. خب این ویژگی خاص زبان قرآنه که زبان تعلیمی و زبان تربیتی و هدایتی داره. زبان تعلیمیش این که بینش بشر رو نسبت به واقعیت ها داره اصلاح میکنه، و زبان تربیتی و هدایتیش هم اینه که بشر رو اصلاح میکنه و به سوی کمال وجودی هدایت میکنه. پس زبان توصیفی هم بیانگر زبان عرفی و فراعرفی قرآن هست. مورد دیگه که میشه مطرح کرد، زبان زنده و فرااصری است. خب باز این رو مطرح میکنیم که اگر متن‌های دیگر رو ببینیم، زبان‌ها رو ببینیم، ویژگی که دارن این گونه است که زبان عرف بشر هم از نظر قالب و هم از نظر مضمون خواه ناخواه متأثر از سطح فهم فرهنگ و آگاهی همون گویندگان هست. به این معنا که به هر حال فهم فرهنگی و آگاهی انسان‌ها در زبان عرفی تأثیر میگذاره و به نوعی محدودیت ایجاد میکنه. به این معنا که الان شما عرف مثلا حالا 100 سال پیش رو ببینید، شاید با عرف الان متفاوت شده باشه. پس زبان عرفی متأثر از فهم به هر حال عرف جامعه است، هم از لحاظ قالبش، ادبیاتش، هم از لحاظ مضمون و محتواش، و این معنا که به هر حال رنگ کهنگی رو قبول میکنه. به هر حال ما عرف 100 سال پیش، 500 سال پیش رو الان شاید نمیپذیریم، میگیم کهنه شده و الان عرف تغییر پیدا کرده. اما قرآن چی؟ قرآن کلام جاودانه خداونده، زبان و پیام قرآن ماندگار، جاوید، خالد، هم زبان قرآن و هم پیام‌های قرآن. بنابراین هیچگاه کهنه نمیشه، برای یک عصر خاص نیست و محدود به یک زمان خاص نیست. بله، هو القرآن و فیه الحجت و نور و برهان، کلام الله قد جدید طری شاهد. کلام خداوند همیشه جدید است، همیشه نو و تازه است. خب 8 مورد رو گفتیم، 8 دلیل رو گفتیم، و نتیجه این که زبان قرآن نه عرفی محض، نه علمیه، نه فلسفی، نه عرفانی محض، بلکه زبان هدایته که علاوه بر بهره‌مندی از همون زبان عرف و منطق گفتمانی عرف عام، مقاصد متعالی خودش رو در یک ساختار قابل فهم برای همه و در لایه‌های مختلف تعبیه کرده، و بنابراین شناخت معانی و مقاصد قرآن با شناخت زبان عرفی فرا عرفی میتونه بگیم میسر میشه. این هم نتیجه ای رو که مطرح کردیم. خب این از این زبان، زبان عرفی و فرا عرفی که سومین زبانی بود که مطرح کردیم، ولی در این حال ما زبانهای دیگه رو هم در نظریات مختلف که مطرح شده رو انشالله اینجا ارائه خواهیم داد.